اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما مولانا بقیت الله فی الاراضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم فرمودیم. در نماز جماعت وقتی مأموم یک رکعت دیر میرسه به امام و به جماعت، رکعت دوم امام رکعت اول اوست. هنگامی که امام در تشهد به سر میبرند، مأموم به حالت نیمخیز می نشیند، یعنی زانوی خودش رو از زمین جدا می کنه روی پنجه پای خودش تکیه میده و دست خودش رو زمین میگذاره، نوک انگشتانش رو زمین میگذاره. این حالت رو بهش میگن حالت تجافی. بعضی فقها این کار رو واجب دانستند، بعضی این کار رو مستحب دانستند، احتیاط واجب دانستند. به هر صورت این کار رو انجام میدهد مأموم، ولی ذکر تشهد بر مأموم در این حالت واجب نیست، گرچه مستحبه، ولی بر مأموم ذکر تشهد واجب نیست بگه. میتونه فقط به حالت تجافی بنشینه و چیزی هم نگه، با امام یا بعد از امام برخیزد. همینطور فرمودن نسبت به اون جایی در رکعت آخر امام که میشه رکعت ما قبل آخر او، اگه مثلا نماز 4 رکعتی باشه این میشه رکعت سومش، مجددن همین حالت تکرار میشه. اگر هم که این شخص مأموم نماز 3 رکعتی میخونه که خب تشهد خودش رو میخواند. پس خواندن تشهد در حالت تجافی بر مأموم واجب نیست و فقط مستحب. اما خواندن سلام دیگه فرمودن اون دیگه جایز نیست، سلام ها رو نمیتونه بده. حالا فخری اینجا بفرمایید، صلوات اینا بفرمایید، اونجا صاحب اینجا پس بفرمایید. سلام نماز رو دیگه نمیشه با امام بده، و مأموم میتواند همین که امام به سلام نماز رسید میتونه برخیزد و جدا بشه. البته اگه تا پایان سلام با امام بماند ثواب بیشتری از جماعت رو مأموم درک میکنه. سوالی هم میشود که آیا مأموم میتواند هر جای نماز که اراده کند نماز رو فرادا کنه یا نمیتونه؟ اینجا نظر فقها مختلفه. بسیاری از فقهای معاصر احتیاط واجب میکنن که این کار رو مأموم فقط در فرضی انجام بده که یه کار یه عجله عرفی حداقل براش باشه، مثل اینکه خانومی میخواد به فرض کنی پخت و پز برسه، یا زودتر میخواد وسایل غذا رو آماده کنه، وسایل فرض کنید که بچه رو آماده کنه، از اینجور چیزایی که حالت عجله عرفی داره، نه اینکه یه ضرورتی پشت داستان باشه. اگر عجله عرفی هست مجاز است مأموم که نماز جماعت رو از هر نقطه‌ای که بخواد فرادا کنه. اما اگر عجله عرفی نداره و فقط حوصله سر رفته از طول کشتن نماز امام، یا همینجوری دوست داره که فرادا کنه، بسیاری از فقها این فرض رو احتیاط واجب کردن که شخص انجام نده. ولی هستن فقهایی که در فرضی که طرف هیچ عذر عادی هم نداره فرمودن که میشه نماز رو به فرادا تبدیل کنه. حالا اگر به فرادا تبدیل کنه اواسط حمد و سوره، مثلا اینه امام یه سوره بلند شروع کرده به خوندن، این عجله داره میخواد زودتر نمازش تمام بشه، اگر این چنینه اینجا فرادا اگه بخواد بکنه احتیاطش اینه. و بعضی فقها ها مثل مرموهای خوی فتوا دارن که باید حمد رو از اول خودش یک بار دیگه بخواند و یه سوره بخونه بعد بره رکوع، و الا اگه وسط حمد و سوره جدا بشه و خودش بخواد بقیهشو بخونه کفایت نمی کنه. اما جاهای دیگر نماز مشکلی برای جدا شدن مأموم از امام نداره و وظیفه‌ای اضافه بر آنچه که نماز فرادا دارد بر عهده او نمیاد. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. از باب معاملات هم باز یه مسئله ای رو عرض کنیم که محل ابتلاه. اگر مالی بین چند نفر مشترک بود به صورت مشاع، یعنی معین نبود که هر کسی از این افراد کدوم قسمت از این مال ملکشه، اگر مالی بین چند نفر مشترک بود فقط در صورتی جایز است کسی در این مال تصرف کنه که همه شرکا راضی به این نوع تصرف باشه. حتی خود این شرکا هم باید این قاعده رو رعایت کنن. مثلا فرض کنید اگر یه زمین 5000 متری از پدری به ارث رسیده به 5 تا از پسراش، هر کدوم از این پسرها مثلا اگه وارث دیگری نباشه 1000 متر زمین دارن، خب اینجا حتی یکی از این پسرها بخواد تو این زمین تصرف کنه ولو در حد 1 متر مربع، کمتر از او حتی بخواد تصرف کنه، باید 4 تا برادر دیگرش راضی باشن. نمیتونه بگه من 1000 متر سهممه، حالا فعلا در حد 0.5 متر مربع من دارم اینجا استفاده میکنم. این عذر پذیرفته نیست. مال مشترک فقط در فرضی جایز است در او تصرف شود که در حین تصرف، در حال تصرف، تصرف کننده احراز باید داشته باشه و اطمینان کنه که همه شرکا راضی‌اند به این نوع از تصرفی که میکنه. همه قیود رو من تو جمله آوردم، مال جمله رو تکرار میکنم، جمله با دقت بیان شد. مال مشترک بین چند نفر فقط در فرضی میتوان در این مال تصرف کرد که تصرف کننده، اونی که میخواد تصرف کنه، در حال تصرف احراز کنه و به دست بیاره، به نحوی رضایت همه شرکا رو به این نوع از تصرفی که داره، این نحوه از تصرف هم راضی باشه. این مسئله در مورد ارث متعدد مورد حاجت میشه. گاهی میشه پدری پسر بزرگش رو داماد کرده، طبقه بالا نشونده، بعدم از دنیا میره، پسرهای دیگه جاهای دیگن، این پسره از اینجا میخواد حرکت نکنه به دلیل اینکه میگه بابا منو در حال حیاتش نشونده اینجا، این تصرف او جایز نیست. بله اگر به تملیک او در آورده باشد این طبقه را در حال حیاتش به او داده باشه، ملکش کرده باشه، که خود او جز ارث نیست. اما اگر چنین کاری انجام نشده، خیلی از اوقات دیده میشه که افراد میگن چون ما جا نداریم و از اینجا بریم بیرون نمیدونم آواره میشیم، امثال این چیزا، بابای ما به ما گفت اینجا بمون، این جایز نیست، این نوع تصرف جایز نیست. بله می توانند افراد به عقد عمرا، عقد عمرا رو عمری می نویسن، عمرا می خونن، الف مقصوره داره، به عقد عمرا در چنین جاهایی اجازه تصرف داشته باشن. عقد عمرا چیه؟ عقد عمرا اینه که فرض بفرمایید الان همین منزل حاج آقای حبیبی دوست، اگر ایشون با من این عقد رو ببنده، این قرارداد رو ببنده، حالا چه مکتوب کنیم چه مکتوب نکنیم، ولی به صورت جدی این گفتگو انجام بشه، ایشون به من بگن که تو حق داری مادام العمر خودت در این خانه ساکن بشی و منم قبول کنم این رو. اگر این چنین باشه من اجازه تصرف دارم، مادامی که من زنده هستم در این خانه تصرف کنم. حق ندارم این خونه رو بفروشم، حق ندارم به دیگری اجاره بدم، حق دارم خودم در این منزل فقط سکونت کنم. اگر پدری با پسرش یه همچین عقدی ببنده یا مردی با همسرش چنین عقدی ببنده، خونه رو به ملکیت زنش در نیاورده ولی من با همسرش این عقد رو میبنده، میگه مادامی که تو زنده هستی میتوانی در این خانه ساکن باشی. اگر این عقد که باید در حال حیات انجام بشه تو وصیت نامه بنویسن، این عقد عمرانی است، باید در حال حیات گفته بشه و قبول بشه به صورت جدی. اگر این بشه شرعاً اون کسی که برای او حق سکونت مادام العمر قرار داده شده تو اون عقد عمران میتواند تو این مال تصرف کند، اگرچه بقیه راضی نیستن. ملک همه است، اما او در این فرض اجازه داره که به تنهایی در اینجا سکونت کنه. اگر در حال حیات کسی که مالک این خونه بوده با او عقد عمره بسته. امیدوارم مطلب رو تونسته باشم، زوایاش رو برای عزیزان روشن کرده باشم. خداوند متعال بفرمایید. حق فروش ندارن اونا. اگه عقد عمره صورت بگیره ورثه حق ندارن اونجا رو بفروشن. قانونش رو من کاری ندارم میتونن بفروشن یا نه. اگر عقد عمره بشه اینا حق فروش ندارن، مگر اینکه خود این شخص اجازه بده به اونها. او میتواند اجازه دادنش رو هم مشروط به این بکنه که بگه من اجازه میدم به شرطی که شما یه جای دیگه ای بخرید من اونجا ساکن بشم، با من عقد عمره ببندید و اونجا برای اونجا. و اگر این چنین بشه اونها دیگه واجبه این کار رو انجام بدهند. آیانی که به دلایلی دوست ندارن یا صلاح نمیدونن خانهشون رو به تملیک عیالشون در بیارن که از ملکیت خودشون بره بیرون، ولی از اون طرف دوست دارن که عیالشون بعد از خودشون هم آواره نشه، میتونن به عقد عمر همسرشون تو اون خونه حق سکونت مادام العمر بهش بدن. این میشه ظاهرا تو دفاتر اسناد رسمی هم عقد عمر رو مینویسن. علی ای تقدیر این یه راهیه برای سکونت در اون خانه که از نظر ملکی مشترک بین افراده ولی یک نفر میتونه تصرف کنه. میفرمایید آقا؟ لازم نیست. خیر، الان فرض کنید اینجا به من حاج حبیبی دوست میگه تو حق سکونت در اینجا داری مادام العمر، منم یه سال اولش استفاده نمی کنم. توجه کردی؟ حق سکونت دارم، من استفاده نمی کنم. لزومی نداره حتما داده بشه و گرفته بشه. تصرف که گفته می شود هر نوع استفاده است که در عرف بگن استفاده از اون شیعه. بله، این تصرفه. کمد گذاشتن تو حیات، تو راهرو، اینا تصرفه. رفتن آمدن اینا تصرفه. نگاه کردن تصرف نیست. نگاه کردن تصرف نیست، ولی رفت و آمد و گذاشتن چیزی، برداشتن چیزی، اینا تصرفه. و در مال مشترک چنین چیزی جایز نیست. در بحث خانه عرض کردم می شود به عقد عمره مسئله رو در یه جاهایی حل کرد که این راه حل برای آیانی که دوست دارن هم همسرشون بعد از خودشون آواره نشه و هم صلاح نمیدونن که خانه رو به تملیک همسرشون در بیارن. من نمیگم خونه بزنشون ندن ها، یه وقت عوضی نقل نشه که فائق گفتش خونه بزنتون ندین. اگه خواستن ندن، اگه خواستن بدن که خوبه، کار خوبیه. اما اگر کسی نخواست این کارو بکنه، میتونه به عقد عمره این چنین مسئله رو حل کنه و عملا نگرانی همسر رو هم از بین ببره. خدای متعال به همه ما توفیق بندگی تا پایان زندگی مرحمت بفرماید. باز هم نثار روح مطهر و منور آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب شیعیان ما رو فرمودند امتحان کنید در مواقیت صلات که کیف محافظتهم علیها، چگونه نسبت به نماز اول وقت و نسبت به خود نماز آدمای با دقتی هن. ببینید آیا اهل بی مبالاتی هن یا اهل مبالات. حتی این روایت رو ما داریم، امشب منزل آقای مقصودی ما این روایت رو خوندیم. اتفاقا دو تا موضوع تو این قسمت با هم تلاقی داره. امام صادق علیه السلام فرمود که در دوستی ها دوستتون رو که میخواید انتخاب کنید، دو چیز رو در مورد او ملاحظه کنید. اگر داشت با او رفاقت کنید، اگر نداشت از او دوری کنید. فعذب ثم عذب ثم عذب، از او دوری کن، دوری کن، خیلی دوری کن، یعنی خیلی ازش فاصله بگیر. یکی از اونها اینه که ببین آیا نسبت نماز چجور آدمیه. محافظتون علی الصلوات، بر نمازها چگونی محافظت. و اونجا داره که چگونه اهل نیکی کردن است در حال تنگ دستی یا حال فراخی روزیش نسبت به دوستانش. این نقطه مشترک وجود داره. شیعه هم تو اینجا باید امتحان کرد. ما هم خودمون تو اینجا باید خودمون رو تو معیار بگذاریم، ببینیم چقدر ما نسبت به نماز جدیت داریم. و دوم و الی اسرارنا کیف حفظهم لنا عند عدونا، چگونه اسرار ما رو حفظ میکنن نزد دشمنانمون. مطالب دینی در مراتب مختلف. ایمان درجاتی داره، همه درجاتش برای همه کس قابل تحمل نیست. بعضی از مطالب این درست دینی هست که اگر به بعضی از افراد بگید، شما در حقیقت اونها رو شکسته اید. تو روایات تعبیر داری که اونها رو شکسته اید، خوردشون کرده. و اگر کسی این کار رو بکنه، باید یه جور خودش باید بره یه جوری جبرانش کنه، باید بره طرف و اصلاحش کنه، یه جوری خلاصه ماله بکشه رو قضیه، حل کنه مسئله رو. گاهی دیده می شود بعضی از مطالب در بعضی از سطوح سنی به افراد گفته میشه که عملا اینا درست تحملش نمیتونن بکنن. گاهی در اون وقت تحمل میکنه، ولی بعد که یه قدری جلوتر میاد میبینه که مطلب خلاصه زیر مطلب میزنه. هم پدر و مادر باید در این زمینه اهل دقت باشن، هم مربیان و معلمان و مدرسان. واقعا افراد درجات مختلف دارن. بعضی از افراد قبول نمیتونن بپذیرن. این روایت مشهوره که ذکرت تقیت و عند علی ابن الحسین علیه السلام، سخن از تقیه رفت نزد امام سجاد علیه السلام. فقال علیه السلام لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. اگر ابو ذر میدانست که در قلب سلمان چیست او رو میکشت. البته این جمله داره دو تا معناست، دو تا معنا محتمله، یکی این که ابو ذر سلمان رو میکشت، یکی این که اگر ابو ذر آنچرا که در قلب سلمان بود خودش میدانست، این مطلب باعث کشته شدن خود ابو ذر بود، مطلب ابو ذر رو میکشت. اینم این احتمالم داره این جمله. حالا به هر کدومش باشه معلوم میشه یه چیزایی تو قلب ابو ذر که وزنش خلاصه برای تو یه چیزایی تو قلب سلمانه که وزنش برای ابو ذر قابل تحمل نیست. تو شاگردای مدرسه، شاگردای جلسه، تو فرزندان انسان گاهی این چیزا پیدا میشه. هر چیزی رو زود نباید خرج کرد. گاهی آدم میبینه یه دفعه بعضی بچه های کم سن و سال گاهی میان یه سوال هایی میکنن، نمیدونه زر یعنی چی، یک سوال هایی راجع به عالم زر بخواد بکنه. این چیزا خوب نیست برای بچه های تو این سنین، اصلا نباید این چیزا زرورقش باز شه. اصلا نمیدونه یعنی چی. الارواح جنود مجنده فما تعارف من حق تلف و ما تناکر من حق تلف، یعنی چی؟ اصلا نمیدونه یعنی چی اینا. ولی گاهی هست که ما به خصوص مربیان، مدرسان، گاهی اینا رو میگن، انگیزه شونم حالا ابتداعاً فکر میکنن ترویج دینه، اما گاهی هم انگیزه واقعی اینه که میخوام خودنمایی کنم، یه چیزی مطلب میخوام میگم خیلی تو ذهن طرف بیاد فکر کنه ما خودمون خیلی عجیبیم، چون مطلبی رو میگه. این درست نیست. شیعیان ما آدم های با ظرفیتی هن. نزد دوستان و دشمنان به اندازه حرف میزنن. امام هشتم علیه السلام فرمود شما با مردم که مواجه میشید حرفای خوب ما رو به مردم بگید. سوال میشه مگه شما حرفای بدم دارید که بگید؟ نه، معنی این جمله اینه حرفایی که مردم خوب میبینن رو باید بهشون گفت، ولی بعضی چیزا نباید بگیم. نه اینکه خلافش رو بگیم، ما خلافش جایز نیست. بعضی از اوقات هست، مثلا فرض کنید که میخوان توصیه کنن به بعضی ها. یه خانمی خیلی در بیهجابی آدم بیپرواییه، نمیشه بهش توصیه کرد که شما خوب اگه میخواید توی پارتی شرکت کنی حالا دیگه با کت دامن شرکت کن. این نمیتونه ما توصیه کنیم. چرا؟ چون اصلا توصیهی به معصیت، گرچه این معصیت اخف از معصیت اوله، ولی قابل توصیه نیست. میتوان در اینجا چه کرد؟ نمیشه بهش گفت برو. میشه بهش گفت این معصیتش کمتر از اون یکیه. یا گاهی هم اصلا هیچی نمیشه گفت نسبت بهش، چیزی رو نمیشه گفت. ما نمیتونیم به افراد توصیه کنیم به جای این که میگیم آقا این اگر بهش این فیلمو ندیم ببینه یا این آهنگو گوش نکنه، این میره یه چیزایی بدتر رو گوش میده، پس ما اقلن یه خورده ویروس ضعیف شده رو بهش تزریق کنیم که واکسینه بشه. این خبرها نیست، غلط اینا. ما نمیتونیم یه چیزی که از موسیقی حرام داریم اینا رو بدیم به افراد، بگیم اگه بهشون ندیم این چیزا رو میرن به چیزای دیگه مشغول میشن. ما مجوز این چیزا رو نداریم، نباید این کار رو بکنیم، این کار جایز نیست بر ما. ما حکم خدا رو میگیم. خیلی از اوقات البته ممکنه اصلا حکم رو هم بیان نکنیم، طرف میدونیم اگه بگیم گوش نمیکنه، بیانش فرمودن بر ما واجب نیست، بیان نمیکنه. این مسئله رو، این یه تیکه‌ای بود بیشتر به درد آدمایی که اهل تدریس و اهل تربیت هستن، این تیکه ها میخوره. برای پدر مادرام یه جاهایی به درد میخوره. این ظرفیت داشته باشیم همه چیز رو همه جا خرج نکنیم، همه جا نگیم. بعضی از چیزها راجع به امام حسین علیه السلام، راجع به امام زمان، حالتی شبیه سر داره. تو خود روایاتی که نقل شده این هست، بیانات ائمه گاهی فرمودن، بعد به راوی گفتن فکتم ها الا ان اهله، اینو بپوشون مگه از اهلش، اصلا نگو، ابراز نگو. داریم از اینجور چیزا. نگاه کنید ببینید که این شیعه ما مدعی تشیع، این چقدر اسرار ما رو حفظ میکنه. و الا اموال هم کیف مواسات هم لإخوان هم فیها. ببینید چقدر بند خدا دست به جیبه. مواسات یکی از سختترین توصیه هاییست که به ما کردن، البته واجب نیست، اما شرط شیعه واقعی شدن هست. تو بعضی روایات هست که کسی میخواد شیعه واقعی بشه باید واقعا مواسات کنه. مواسات هم توضیحش خلاصه مشکله، من بخوام عرض بکنم یه خورده با عرایز قبلی ممکنه منافات داره، تنافی داره، همه متوجهش معلوم نیستن بشن اصلش رو. ولی یه مطلب خیلی مهمیه، اجمالا اونی که من در زندگی خودم در اون حدی که از تمتعات دنیوی برخوردار هستم سعی کنم تو همون افق با دوستان و نزدیکانم با هم به همون شکل رفتار بکنم. بمونه حالا این تیکه، این سه چیز معیار تشیع. امام عسکری علیه السلام در روایتی داره که یه وقتی حضرت، یعنی روایت از حضرت عسکری، حضرت می فرماین که یه روز کسی اومد به پیغمبر خدا عرض کرد که یک بند خدای من می شناسم این ادعا داره و جزء شیعیان شماست، هم شیعه شماست هم شیعه امیرالمؤمنین، و اعتقاد به ولایت شما و ولایت امیرالمؤمنین داره، اما ینظر الی محارم جاری، به زنان و نوامیس همسایش نگاه میکنه و اگه از دستش برمیاد بیاد بیشترم انجام بده. داشت شکایتشو به پیغمبر خدا میکرد. پیغمبر خدا فرمود که دروغ نگو، این شیعه ما نیست، شیعه ما اهل این کارو نیست، شیعه ما اهل این کارو نیست. در کتاب بصایر و درجات که خیلی کتاب مهمی، خیلی کتاب عالیه، روایتیست شخصی به نام مرازم میگه من اومدم مدینه، توی خونه ای ساکن شدم، توی این خونه دختری بود، کنیزکی بود که من اراده کردم که با او ازدواج موقت کنم، او پاسخ نداد به من، منم رفتم و شب که تاریک بود اومدم در خونه رو در زدم و همون دم در من خلاصه حرکتی رو انجام دادم، گذشت همون شد. اون دخترم در رو زد به همون رفت تو، من اومدم فردا شستم خدمت امام موسی بن جعفر علیه السلام. حضرت من که دیدن این جمله رو فرمودن، فرمودن یا مرازم لیس من شیعتنا من اذا خلا لم یرع قلبه، از شیعیان ما محسوب نمیشه اون کسی که وقتی در تنهاییه مراعات قلبشو نکنه. مراعات قلبشو نکنه یعنی چی؟ یعنی یه تصمیمی میگیره که این تصمیم خدا منهای خدا تصمیم میگیره، خدا میبینه نمیبینه اینو شو دیگه کاری نداره و بر اون اساس میخواد رفتار بکن. لیس من شیعتنا من اذا خلا لم یرع قلبه، این از شیعیان ما اصلا محسوب نمیشه. یه بنده خدای اومد به امام مجتبی علیه السلام عرض کرد که ابن رسول الله اینی من شیعتکم، من از شیعیان شما. حضرت فرمود که اگر تو تمام دستورای ما رو مو به مو انجام میدی شیعه مایی، و الا بار گناه تو سنگین نکن که رو گناه‌های دیگه یه گناه هم اضافه میکنی و او ادعای تشیع، جرمتو زیاد. اگر دستورات ما رو رعایت نمی، انما شیعتنا من شیعنا و تبعنا، شیعه ما اونیست که دنبال ما میاد و تبعیت میکنه. شماها بگین ما دوستدار شما هستیم، موالیان شما، اینا رو ما همه میدونیم، ولی بالاخره یه تصمیم هم باید بگیم که کی وقت عملشه. سال گذشته من رو همینجا نشستم و یک سال از عمر من گذشته و بسیاری از سرورانی که در خدمتشون شرفیاب هستم پارسال هم چهرهای نورانیشون رو یادمه، همجه سال قبل بالاخره تعارف که نداره، یک سال از مهلت بنده کم شده. شما سروران عزیزان انشاءالله یک سال به بهشت نزدیک شدید، ولی بالاخره زمان داره از دست میره. کی ما اینها رو میخواییم به منصه عمل برسونیم؟ اینو باید خیلی جدی فکر کنیم، و الا کافی نیست که آدم شنونده حرفه‌ای بشه، بعد یه مدتی از بس آدم مسموعاتی زیاد میشه، شنیدهای زیاد میشه، وقتی حرفا میزنن متوجه میشه که الان پایان این جمله علی‌القاعده چه مضمونی. این کافی نیست، باید بالاخره دست به کار و دست به عمل بزنیم. شب هفتم عاشورا و شب شروع شدت مصائب حضرت سید الشهدا علیه السلام، کربلا وقتی وارد شدند از روز دوم لشکر برای ابن سعد میاد چند هزار چند هزار، اما کسی برای امام حسین نمیاد. بر اساس نقل مشهور خیلی هم هی تو کربلا دارن آب میرن، شاید اونایی که با حضرت آمدن رسن کربلا جمعیتی قریب یا بیش از هزار نفر بودن، ولی هی رفتن یا رفتن رفتن رفتن، برای امام حسین کسی نمیاد، اما از اون طرف هی لشکر میاد تا روز هفتم، که روز هفتم روز عجیبیه. نامه آمد از ابن زیاد برای سید الشهدا که حل بین الحسین و بین ماء الفرات فلا یذوق من فلا یذوق منها قطره، یا فلا یذوق منها قطره، بین حسین و آب فرات مانع ایجاد کن. حسین حق نداره حتی یک قطره از آب فرات بنوشد، یک قطره هم حق نداره. خیلی عجیبه. میدونید جهتش چیه؟ کینه ای که ابن زیاد از امیرالمؤمنین و بچه های امیرالمؤمنین داشت، چند بارم گفت اینو، من میدونم اینا هیچ اثری نداره ولی قسم خوردم که باید این کارو بکنم. حتی وقتی نامه نوشت که بعد از کشته شدن حسین باید اسبها رو بر پیکر او بدوانید، خودش در صدر نامه نوشت که میدونم هیچ اثری نداره ولی چون قسم خوردم بخوام به قسمم وفا کنم. تو آبم همینطوره. تو محاسبات نظامی لشکری که دست کم 30,000 نفره تا 120,000 نفر هم هست نوشتن، لشکری که 30,000 نفر باشن قطعا و یقینا با اون پشتوانه هایی که دارن نسبت به لشکر 70 نفر 70 چند نفر قطعا پیروزن، تردیدی نیست. ولی میخواد کینه خودش رو یه جوری ابراز کنه. ما آدمیزاد اینجوری هستیم که گاهی روی کینه یه کارایی رو میکنیم که خودمونم میفهمیم هیچ فایده ای نداره ولی انجام میدیم، انجام میدیم. به خدا باید پناه ببریم از این کینه هایی که خدا دوست نداره، خدا دوست نداره. نوشت بین امام حسین، بین حسین و آب فرات باید مانع بشی و آدمایی رو هم قرار داده بود که گزارش بدن برای او که آیا به این دستور عمل میکنه یا نه. حتی امام حسین چاه زد، یه مقدار آب برداشت، گزارش رسید به کوفه، توبیخ شدید و لحنی برای عمر سعد اومد که شنیدم حسین با حفر چاه به آب دسترسی پیدا کرد. باید اونقدر برو سخت بگیری که او نتواند تا این کار رو بکنه. ببینی تا کجا خباست، تا کجا خباست. خب از مثل فردایی آب در یه فصلی که اواخر فصل خرماپزونه عراق، زمان کربلا تو مهر ماه تقریبا، اگه مشرف شده باشید عتبات میفهمید که شهریور و مهر چقدر هوا گرمه. تو یه همچین هوایی آب رو از روز هفتم بستن. خب به صورت طبیعی بزرگترها مقاومتشون بیشتره اما بچه ها خیلی مقاومتشون کمه، خیلی کم. اگه بچه کوچیک داشته باشید خوب میفهمید بچه وقتی تشنش میشه هیچ چی دیگه متوجه نمیشه. اگه تو مسافرت باشی بهش بگی صبر کن بابا جون میرسیم جلوتر، 5 کیلومتر مونده، 2 کیلومتر، اصلا نمیفهمه، فقط میگه آب، فقط میگه آب. بچه هست، تحملش کمه. بچه های قد و نیم قد به همراه امام حسین اینا تو خیمه ها چه حالی چه وضعی داشتن خدا میدونه. هر جا تقریبا خدا یا جبرئیل خواسته روزه بخونه برای انبیا، داستان آتش امام حسین رو در روزشون داخل کرد. آدم ابوالبشر توبهش میخواد قبول شه، اسماء خمسه طیبه رو جبرئیل بهش تعلیم میکنه، به اسم امام حسین که رسید اشکش چکید، پرسید چه سریه در این اسم؟ که برعکس اسمای قبلی که دلم شاد می شد با بردن اون نام ها، با این اسم غم بر قلب من مسلط شد و عشق من چکید. گفت این فرزندیست از ذریه تو، پسر دختر آخرین پیغمبره، برای او مصیبتی خواهد بود، مصیبتون تسخر و اندهل مصائب. همه مصیبت ها رو بذارید روی کفه ترازو، این مصیبت به تنهایی روی یک کفه دیگه بشه، این خیلی بیشتر از اوناست، اونا کوچکن در برابره. بعد برای آدم شروع کرد به روزه خوندن. ولو تراه یا آدم و هو یقول وا اتشا، ای کاش ببینی او را آدم که او فریاد میزد وا اتشا، صغیرهم یمیت حل اتش و کبیرهم جلده منکمش، بچه هاشون از تشنگی میمیرن، بزرگترها پوست بدنشون در اثر تشنگی جمع میشه، اونقدر تشنه میشود او که وقتی نگاه به آسمان میکنه مانند دودی به چشمش میاد، یعنی چشمان حسین تار میشه در اثر تشنگی شدید او. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شیرخوارشو دست گرفته آورده میانه یه میدان. خیلی نقل ها مختلف اینجا، بعضی نقل ها من جرأت نمی کنم بگم، این نقل سبکترشو میگم که مشهور هم همینه، خطاب کرد به جمع، لم ترحمونی فرحمو هذا الطفل، اگر به من رحم نمی کنید به این بچه رحم کنید، اما ترونه کیف یتلظا عطشا، آیا نمیبینید که از تشنگی دهان خودش رو میبنده و باز میکنه، لبان خودش رو به هم میزنه. آقا سید الشهدا هنوز این فرمایشاتش تمام نشده بود، ناگهان ببینه این بچه روی دستش به جنبش آمد، نگاه کنه ببینه تیر سشعبه بر گلوی اونی. اینجا بود که هم از عالم بالا امام حسین رو تسلیت دادن، هم امام حسین خودش رو تسلی داد، از عالم بالا ندا اومد دعه یا حسین فان له مرزا فی الجنه، حسین جان شیرخوارتو به ما واگذار کن، اگر در دنیا مادر شیر نداره ما برای او دایه‌ای در بهشت قرار دادیم. امام حسین خودش هم خودش رو تسلی داد، فرمود اول ما نزل بیان له بین الله، خدایا چون تو میبینی این مصیبت سنگین بر من،